السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر و المعين. توفیق شد یک بار دیگه در دارالمؤمنین کرمان خدمت شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و خدا رو شکر میکنم این توفیق یک بار دیگه نصیب من شد و عذرخواهی میکنم بابت اینکه هفته گذشته که قرار بود ما در این برنامه حضور داشته باشیم به دلیل مشکلی که پیش اومد و امکانش فراهم نشد و لذا با یک هفته تأخیر خدمت شما هستیم. امیدوارم که این رو به حساب بی‌نظمی دوستان برگزار کننده نگذارید و این اشکال برمیگشت به ما و به سازمان هواپیمایی. توفیقی که نصیب من شد در آستانه برنامه های 40 سالگرد انقلاب خدمت شما عزیزان باشم و در پیرو مباحثی که در سالهای گذشته اینجا در حوزه معرفت توحیدی و ساختار و سبک زندگی و چارچوب های مربوطش داشتیم، یک مبحث جنبندی رو امروز و امشب ارائه کنیم که آنچه در 3-4 سال گذشته بهش پرداختیم در راستای سیاست‌های فرهنگی اتحادیه انجمن ملی اسلامی دانش آموزی یک افقی رو مشخص کنیم که در راستای منویات حضرت آقا در موضوع سبک زندگی و شاخصه‌های سازوکار انقلابی و حیات طیبه هست. اما قبلش با توجه به شعر بسیار غنی و اجرای بسیار پرشور برادرمون در این حوزه و پاسخی که به ترامپ دادن، من فقط در مقدمه این رو عرض میکنم که خیلی ما نگران تهدیدهای ایالات متحده و دشمن خارجی نیستیم، چون اسلام همیشه از داخل صدمه خورده. تهدید خارجی همواره راه به جایی نبرده. آنچه که حائز اهمیت تهدید داخلیه. اما در حوزه تهدید خارجی، آقای ترامپ موقعی که در سازمان ملل اعلام کرد که ما اینگونه هستیم که ارتش ایران از ارتش عظیم آمریکا میترسه، بلافاصله دوستان دانشجو سریع یک کلیپی آماده کردن 59 ثانیه و این چون همش انگلیسیه، این رو در خود توییتر آقای ترامپ ارائه کردن که آقای ترامپ کی از کی میترسه، کی از ارتش طرف مقابل میترسه. و همونطور که مستحضرید، خب احتمالاً شنیدید، چون بلافاصله من اعلام کردم، پنتاگون دستور داد و صفحه اینستاگرام ما رو بستن. بعد که نامه زدن که چی شده، اینستاگرام گفته بود که شما صحنه خشونت آمیز نشون دادید. حالا این صحنه خشونت آمیز چی بود؟ صحنه خراب کردن شلوار آمریکاییایی بود که دستگیر شده بودن. آمریکایی‌ها دو بار در 1182 و 1194 دستگیر شدن تو خلیج فارس، دو بارم انگلیسی‌ها دستگیر شدن، 1183 و 1186. اینها ملوان نبودن که تلویزیون میگفت ملوان، اینا ارشدترین کماندوهایی بودن که در کشور آمریکا تحت عنوان سیل نیوی و در کشور انگلیس تحت عنوان واحد CS شناخته میشن. یعنی از اینها قوی تر نظامی وجود نداره دیگه در دنیا، پیچیده ترین آموزش ها رو دارن. خب اینا مستظرت که دستگیر شدن، شلوارشون رو خراب کرده بودن، نجس کردن قایقا رو، گریه کردند جلوی دوربین ها. شما تصویر شهید حججی رو دارید که با چه صلابتی در دست کفار حربی ایستاده و در نگاهش اقتدار میباره. ایمان قوی وقتی در یک قلب قوی بود اینجوریه. اما ارشدترین کماندوهای دنیا گریه، زاری، بعدش هم جلو دوربین عذرخواهی کردن. این فرمانده است که عذرخواهی کرد، آمریکایی عذرخواهی. این 59 ثانیه رو ببینید و یادمون به یادشون آوردیم. البته بعدش دیگه مجبور شدن صفحه اینستاگرام منو باز کنن، ولی گفتن آقا شما صحنه خشونت آمیز نشون دادید، که نشون دادید آمریکایی‌ها شلواراشون رو خیس می‌کنن. این چون از اول آخرش انگلیسیه. That Iran's people are what their leaders این اون واحد کمانده جمعه اسیر شد. آمریکایی با مذاکره و تضمین امضای امثال جانکری به تعهداتش عمل نمیکنه. آمریکایی رو فقط باید بگیریش، زانو بزنه، دستشو بذاره پشت گردنش، چنان بترسه که شلوارشو خیس کنه، فیلم برداری کنه که شلوارشو خیس کرده و بعد بنشینه گریه کنه، فیلم برداری کنه که داره گریه میکنه و بعد جلوی دوربین بگه اپولاجایز، عذرخواهی میکنم. ابر فرعون زمان ارشدترین کماندوش بگه عذرخواهی میکنم. این آمریکا فقط این زبان رو میفهمه و لذا این 59 ثانیه وقتی توی توییتر خود آقای ترامپ و توی فیسبوکش قرار گرفت، خب اونجا میلیون میلیون میریزن اونجا موارد رو ببینن دیگه. یک دفعه همش هم انگلیسی دیگه، یک دفعه تازه متوجه شدن که کی از کی میترسه، چون ایشون ظاهرا موقع نبود خبر نداشته که اینجوری دستگیر شده بودن. اما یه صحنه کوچولو زیباتریه، چون خیلی به کرمان برمیگرده و به حاج قاسم. این رو ما نکشیدیم، این کاریکاتور رو، این کاریکاتور رو مجله ویک روی جلدش توی انگلیس منتشر کرده، یعنی نشریه ویک روی جلدش ها. این کاریکاتوری که میبینید ده ویک، مجله ویک، حاج قاسم تو رخت خواب عموسامه تو کاخ سفید، این عموسامه ترامپه، تو رخت خوابش حاج قاسم رو با لباس سپاه دیده، وحشت کرده که تو توی رخت خواب من چه کار میکنی، تو کاخ سفید چی از من میخوای. میگه کاخ سفید رو برای چی میخوای؟ میگه اینجا رو میخوام تبدیل کنیم به حسینیه، البته یه طبقهش هم میخوام بکنیم زینبیه. لذا آقای ترامپ، اونی که میترسه کسیه که رو جلد مجلش قاسم رو با یونیفرم سپاه میکشه. اینی که هنوز تو هیچ جنگی تو لبنان و فلسطین و یمن و سوریه و عراق هنوز لباس نظامی نپوشیده، لباس خاکی میپوشه. این دفعه هم که رفت مجلس ترحیم برای مرحوم جلال طالبانی، رفت اونجا این بحث جلوگیری از جدایی طلبی رو اونجا مطرح کرد. هنوز ما شما رو لایق و به اصطلاح قابل برای این که یونیفرم سبز در مقابلتون بپوشیم رو نمیبینیم. اگه بعضیا اظهار ضعف و عجز در مقابل شما کردن و احساس به شما دست داده که شما یه چیزی هستید، قوی هستید، نه، ما هم فیلمای زایه کردن خودتون و خراب کردن شلواراتون و قایقا رو داریم. همین که این کاریکاتورا رو ما نکشیدیم، شما کشیدید. شما توی آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی توی رخت خوابتون تو کاخ سفید هم نشون میدید که توی رخت خوابتون از کابوس یه آدم های سبز پوشی آرامش ندارید. و لذا این یادتون باشه برای همیشه. این دوستان این نشریه ویک رو بابت این کاریکاتورش خلاصه این رو گفتم که وقتی وارد مبحث اصلیمون میشیم، دوستان به خصوص عزیزان جوان بدانن که ما از دشمن خارجی خیلی نگران نیستیم. ما مسئلمون مسئله داخلیه. من 4 تا پرده برای مبحث امشب دارم که در 40مین سالگرد عمر انقلاب اسلامی که میدونید یک رکورده. اولا هیچ کدوم از انبیای عظام این امکان براشون پیش نیامد که 40 سال حکومتی به نام دین رو تلاش کنن شکل بگیره. این یک استثناست. حتی سلیمان نبی علیه السلام که اون ملک عظیم سلیمان ایجاد کرد، پدر بزرگوارشون حضرت داوود علیه السلام که دوره طولانی چند دهه حکومتش طول کشید وجود نازنین پیامبر خود ما که حکومت دینی رو در مدینه و مکه شکل دادن، حکومت‌های دینی که انبیا رقم زدن 40 سال دوام نیاورد. اولین بار 40 سال دو عبد صالح خدا حکومتی رو به نام دین تلاش کردن که شکل بگیره و مردم عزیز و عظیمی این همراهی رو صورت دادن. این رو باید توجه بدم به خصوص نسل جوان ما که بدانن چه گوهر گرانبهایی در دست مردم ماست. دوم این که در ائمه مظلوم ما 11 نفری که دوتاشون با شمشیر شهید شدن، 11 تاشون با زهر، فقط امام علی علیه السلام امکان حکومت داشتن 4 سال. 3-4 تا هم جنگ بهشون تحمیل شد، تو مسجد کوفه هم شهید شدن. پس ائمه مظلوم ما هم شرایط چنین موقعیت ویژه‌ای که امروز برای جامعه ما پیش آمده براشون به وجود نیامد و برای مردمشون این افتخار به وجود نیامد که حکومت دینی شکل بگیره و ائمه اداره کنند. امام 12 هم که به غیبت کبرا رفتند. این 39 سالی که گذشت 39 سالی است که انبیا برای زحمت کشیدن. 124,000 نبی یکی پس از دیگری شهادت رو در مسیرشون داشتن. 11 امام ما به شهادت رسیده، 12 هم در غیبت کبرا هستن و لذا خیلی گوهر گرانبها و میراث عظیمی رو در اختیار داریم و باید صیانت کنیم. به ویژه مدیران نظام باید بدانن که مدیریتشون با مدیران فرانسه و آلمان و ژاپن و چین و روسیه و آفریقا و این مروه فرق میکنه. اینا میراثدار حرکت انبیا و ائمه هستن. لذا در آستانه 40 سالگرد انقلاب و تبیین دهه 50 از عمر انقلاب، یک آسیب شناسی در سبک زندگی کلان انقلابی باید انجام بدیم در 4 پرده تا تکلیفمون روشن بشه. مرگ تدریجی یک رؤیا. سال گذشته اینجا اشاره کردم که وقتی میگن رؤیا، اون چیزی که حالا تو خواب کسی میگیم، آقا کسی خواب دید، کسی که خواب نمیبینه، رؤیا میبینه در عالم خواب. هر ملتی یه افق دوری داره، اون افق دورش رو تو قالب رؤیاش معرفی میکنن. میگن رؤیای آمریکایی، American Dream، رؤیای ایرانی اسلامی یعنی مهدویت. هر ملتی یه رؤیای درازمدتی داره، اون رؤیاش رو میخواد بهش برسه. در مباحث کلان فرهنگی رؤیا با این لفظ عامی که به کار برده میشه متفاوته. اساس سینما و هنر روی رؤیای هر ملتی است. لذا American Dream، رؤیای آمریکایی، که این دو تو سینماشون به همین عنوان میشناسن، رؤیای آمریکایی، تو اقتصادشون به همین عنوان میشناسن، رؤیای آمریکایی. یه جستجو به فارسی و انگلیسی در اینترنت داشته باشید میبینید که تو همه حوزه‌هاشون رؤیای آمریکایی یک تیتره. ما هم یک رؤیا داریم. اونجایی که اون رؤیای از دست میره ول میشه و اصلا معلوم نیست دنبال چی هستیم، گم میشه همه چیز. خب در آستانه دهه 4، دهه 5 و در آستانه 40 سالگرد ما باید تکلیفمون رو با این قضیه در آسیب شناسیش روشن کنیم. پرده اول رؤیایی بود که در انقلاب شوروی رقم خورد. در دوره نوجوانی ما کتابی بود به نام مزرعه حیوانات، قلعه حیوانات. چند نفر این کتاب مزرعه حیوانات یا قلعه حیوانات جورج اورول رو خوندن؟ خب تعداد کمه. کیا فیلمش رو دیدن؟ خب حتما خواهش میکنم آقایون و خانمهای جوان این انیمیشن مزرعه حیوانات رو، قلعه حیوانات رو، به عنوان یکی از کارهای سازمان CIA، این کتاب وقتی توسط جورج اورول نوشته شد موقع جنگ، بعد جنگ جهانی دوم، سازمان سیاه اومد این رو از جورج اورول خرید، رفت توی آمریکا، هالیوود اینو تبدیل کرد به یک فیلم سینمایی انیمیشنی. 1954-55 تقریبا حدود مثلا 60 سال پیش فرسته. این مزرعه حیوانات داستان انقلاب شورویه. خوکی پیشبینی کرد، رؤیایی دید که میگیم خواب دید، رؤیا دید. اون خوک یعنی مارکس. رؤیایی دید که اینا شورش میکنن، صاحب مزرعه رو میندازن بیرون، اختیار مزرعه رو خود حیوانا دست میگیرن. رؤیاشو به همه حیوانا گفت و مرد، چون وقتی انقلاب شوروی شد دیگه مارکس مرده بود. حیوانا انقلاب کردن، کارو دست گرفتن، خوک‌ها کارو از دست بقیه حیوانا درآوردن. صبح تا شب حیوانا کار می‌کردن، محصولات مزرعه رو نمی‌ذاشتن بره بیرون. خوک‌ها سرگرمی و زندگی و شادی و فرزندان خودشون امتیازات ویژه و ویژه خاری و اونایی که کار میکردن یعنی اسبا و الاغ‌ها روز به روز ضعیف‌تر شدند. آدم ها که از اونجا فراری داده شده بودن طرح توطئه داشتن دوباره برگردن مزرعه حیوانات رو بگیرن. خوک‌ها پروارتر شدن تا اینکه بالاخره خود این حیوانا خود اون خوک‌ها رو هم براندازی کردن. حرفی که آمریکا و سازمان CIA در این کتاب و در این انیمیشن به مردم جهان عموماً به مردم توی شوروی خصوصاً میزد، میگفت اون رؤیای مارکس اون خوک اولیه، به مرور و تدریجاً میمیره. دو تا کتاب بعد از شوروی منتشر شد که ماجرای CIA رو توی این تعریف کرده. یکیش کتاب جنگ سرد فرهنگی سازمان سیاست، اونجا سندی رو میکنه که چجوری سیا رفت این کتاب رو خرید، امتیازش رو، این فیلم رو از روش ساخت، گسترده تو دنیا پخش کرد که ملت‌ها سمت انقلاب کمونیستی نرن. و به ملت خود شوروی هم گفت بدبخت شدید، بیچاره میشید، این خوک‌ها حاکم شدن بر شما. 70 سال انقلاب شوروی طول کشید عمرش و آخر سر هم شنیدید که پاشید. یعنی همین طبقه خواص خوک‌ها اینها رو نابود کردن. پس یک مرگ تدریجی رؤیا داشتیم، رؤیای مارکسیسم، رؤیای آزادی انسان کارگر، رؤیای فضا و جامعه بدون طبقه، ولی خوک‌ها خودشون شدن یه طبقه ممتاز. آسیب شناسی انقلاب شوروی در 1 ساعت و 20 دقیقه توی این فیلم انیمیشنی اومده. شما که دوره شوروی رو ندیدید و فقط از دورا دور شنیدید، امروز همون کسی تو اون کرملینی که سران شوروی داخلش بودن، امروز آقای پوتین اونجاست. از اونجایی که الحاد رقم میخورد، آقای پوتین قرآن میذاره زیر بغلش، میاد در محضر حضرت آقا میشینه و میگه آقا چجوری باید جلو آمریکا بیستی؟ اون چارچوبا رو 1 2 3 4 آقا بهش میگه این کارو بکن. چجوری بیان توی سوریه ما هم کمک کنیم؟ بهش میگه برو ببین قاسم سلیمانی میگه کجا رو بیاد بمبارون کنید. کی فکر میکرد 30 سال پیش یه روز شوروی که اولین کشوری بود که آدم فرستاده بود فضا، ایستگاه فضایی تو آسمون داشت به اسم ایستگاه فضایی میر، یوری گاگارین یعنی اولین انسان رو اونا فرستادن فضا. کی فکر میکرد؟ کی کمونیستای ایران فکر میکردن یه روز پوتین بلند شه بیاد بشینه خدمت آقا قرآن بیاره، قرآن خطی، و بعدم بگه ما چیکار کنیم کمک کنیم؟ بگن آقا جان شما بلند شو برو توی سوریه اونجوری که مثلا قاسم سلیمانی میگه اونجاها رو شما بجنگید، اونجاها بمبارون کنید، یه زیر نظر سیستم نظامی ما بخواد عمل کنه. کی فکرشو میکرد؟ فقط امام راحل. خیلی از چپ ها اون روز مسخره میکردن، سرشون میگرفتن پایین، بعد که امام نامه زده بود به گورباچوف زیر لب میخندیدن. شوروی بپاشه چون امام نامه زد که آقا به جنگ بیهوده با خدا پایان بدید، مارکسیسم به زباله‌دان تاریخ افکنده شده. در این فیلم این موضوع نشون داده میشه. لذا دوستان جوان و نوجوان ما که میخوان تاریخ انقلاب شوروی رو بدونن و بدونن با انقلاب خودمون مقایسه کنن، این انیمیشن رو ببینید، خیلی درس ها داره، ماجرای خوک ها. خب این پرده اول، رؤیای مارکس که اول فیلم رؤیاشو تعریف میکنه که رؤیا دیده اینا انقلاب کردن و اون مزرعه دار رو انداختن بیرون، اون رؤیا محقق میشه ولی نابود میشه به مرور. پرده دوم، آمریکای مارکسیسم که براشون ایدئولوژی اصلی نبود، ایدئولوژیشون لیبرالیزمه. لیبرالیزم اصالت رو میده به اینکه همه چی آزاده، همه چی مباهه. آمریکایی‌ها در اقتصاد میگن رؤیای آمریکایی، خونه بزرگ، ماشینی بزرگ، همین چیزایی که تو سبک زندگی آمریکایی تو خونه‌هاشون دیدید. در فرهنگشون میگن رؤیای آمریکایی، در سینماشون هم حرف اصلیشون همینه. یک آیتم‌های به خصوصی دارن تو آثار سینماییشون، مثلا تو عمده فیلم‌های سینمایی آمریکایی پیاده باشه چارلی چاپلین، اون وسترناشون سوار اسب باشن، هواپیماهاشون کشتیاشون میرن به سمت نور و خورشید. یعنی در انتهای فیلمای آمریکایی همیشه یه امیدی هست که به سمت رستگاری و نور میرن. همیشه خانواده ها شاد، مردا سوپرمن و قوی. اما آقای ترامپ موقعی که میخواست رای بیاره یه جمله تکان دهنده گفت. گفت The American Dream، رویای آمریکایی، از دد، مرد. رویای آمریکایی مرد. American Dream مرد. وقتی شما بگی American Dream مرد، یعنی لیبرالیسم مرد. لیبرالیسمی که قرار بود سبک زندگی رو اصلاح کنه، آزادی رو به بهترین کیفیت به ارمغان بیاره، امروز بدهی که روی دست جهان گذاشته، امروز در دانشگاه شهید باهنر به دوستان دانشجو گفتم 62 تریلیون دلاره. یعنی سبک و روشی برای معیشت بشر در نظر گرفته شد که 62 هزار میلیارد بدهی دست بشر گذاشته. ببینید همینجوری تو سایتش که برید داره کنتور میندازه. ببینید داره کنتور میندازه. اقتصاد جهان 62.5 تریلیون دلار، 62 هزار میلیارد دلار بدهی داره. میدونید این عدد چقدره؟ کل 200 کشور رو کره زمین درآمدشون 45 تریلیون دلاره. 17 تریلیون دلار اقتصاد جهان بیشتر بدهی داره. مال چیه؟ همین اقتصاد لیبرالی. کشورهایی که به رنگ قرمز تو نقشه میبینید بدترین وضع اقتصادی رو دارن. میبینید آمریکای شمالی شامل کانادا، آمریکا و مکزیک، آمریکای جنوبی، برزیل، اتحادیه اروپا، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا. اینا همون کشورهایی هستند که قرار بیان مشکل من و شما رو حل کنن تو دوره اخیر. همین کشورهایی که گفته شده اقتصادشون خوبه، ما اقتصادمون بده، ما تو محاصره و تحریمیم. اینا میخوان بیان مشکل ما رو حل کنن. آقای ترامپ مادر تحریم‌ها رو علیه کشور ما وضع کرده، ظاهرا هم علیه سپاه. اسمش قانون کاتسای. تا سالهای قبل من تحریم بودم، شما نمیتونستید به عنوان کسبه با من معامله کنید، نمیتونستید بیاد سراغ من با من معامله کنید. من ایران تحریم بودم. الان دیگه من تحریم نیستم، شما تحریمید. یعنی من میتونم بیام سراغ مغازه شما، شما نمیتونید به من چیزی بفروشید. چون اگر کسی در این قانون کاتسا با ایران معامله کنه، اون شرکت، اون فرد، اون کشور هم عین ایران در واقع اسیر اون تحریم ها میشه. یعنی همون مجازاتی که علیه ایران در نظر گرفته شده، هر کس با ما معامله کنه همون مقدار باش برمیکنه. عملا دنیا رو داره تحریم میکنه. آقای ترامپ نمیدونه که ما در فرهنگ تحریم دینمون جلو رفته. ما شعب ابی طالب داشتیم زمان پیامبر که جاهلان و مشرکین مکه پیامبر ما رو در شعب ابی طالب تحت فشار گذاشتن. نمیدونم که ما در جنگ صفین آب رو بر سربازان امام علیمون بستن. نمیدونم که ما میدونیم که امام حسین ما آب رو بر خانوادش و یارانش بستن در کربلا. همیشه کفار در همیشه تاریخ اهل حق رو با تحریم اقتصادی مهار کردن. حالا مردم ما باید یه تمرینی می‌کردند که آقا بریم ببینیم آمریکا اگر رفتیم لبخند بهش زدی امکان داره تحریم‌ها رو برداره. امروز دیگه کسی نیست که باور کنه مذاکره میتونه مشکلی رو حل کنه. امروز دیگه کسی نیست که باور کنه از پای میز مذاکره کردن میشود منافعی رو رقم زد. ما ایمو خدا و ما ایمو اقتصاد مقاومتی. آمریکایی که رویاش مرده، اون چطور میتونه برای ما رویا تعریف کنه؟ اون چطور میتونه بیاد اقتصاد ما رو اصلاح کنه؟ چطور میتونه بیاد بیکاری رو برای ما بزداید؟ چطور میتونه بیاد آب خوردن ما رو تأمین و تضمین کنه؟ اون خودش دچار مشکله. پس پرده اول شوروی بود که رویاش پاشید، فیلم قلعه حیوانات. پرده دوم آمریکا، اون هم رویاش، یعنی رویای آمریکایی پاشید. من سال گذشته اینجا مبسوط رویای آمریکایی رو توضیح دادم، یعنی مفاهیم مثل امریکن دریم، امریکن ایدئولوژی، امریکن ولیو، امریکن لایف استایل. آنچه در ساختار سبک زندگی آمریکایی به نام روح آمریکایی شناخته میشه در فرهنگشون، این رو جلسه گذشته تا مرحله هویت آمریکایی سال گذشته بررسی کردیم. امروز برادران و خواهران گرامی، این پکیج جامع رو آقای ترامپ میگه مرد. یعنی لیبرالیسم در اقتصاد دیگه نمیتونه کسی رو نجات بده. 1200 مجلد کتاب در 89 سال گذشته تو آمریکا چاپ شده، میگه کسی بیاد ما رو نجات بده دست این اقتصاد. ما این کتابا رو جمع کردیم رو وبسایت اقتصادی مرکز ما، یه بخشی داره که همین کتابا به زبان انگلیسی اونجا هست. 1200 جلد کتاب که آمریکایی‌ها میگن کسی به داد ما برسه. اونطاش خب تو جامعه ایرانی فکر می‌کنیم ما چون تو تحریم بودیم مشکل داریم، اون مشکل نداره. آمریکا اگه زورش می‌رسید با ما برخورد می‌کرد، حمله می‌کرد. این که تحریم می‌کنه نشون میده که کم آورده. حالا همه دنیا رو داره تحریم می‌کنی به خاطر ایران، ببینیم کی سقوط می‌کنه. اینی که دوستان، این تحریم‌ها باید دل‌های ما رو قوی‌تر کنه، اتحاد و پیوند ما رو بیشتر کنه، چون او داره زور آخرش رو میزنه و الا بلند نمیشه رو جلد مجلش نشون بده تو کاخ سفید رئیس جمهور آمریکا وحشت کرده که قاسم تو رخت خوابش، و الا وقتی فیلم کماندوهاش رو میفرستدین براش پنتاگون فشار نمیورد به اینستاگرام که صفحه اینستاگرام رو ببنده که چرا خراب کردن شلوار کماندوها رو نشون دادید به عنوان صحنه خشونت آمیز. پس دو دسته رؤیا مرد: رؤیای مارکسیستی فیلم قلعه حیوانات، رؤیای لیبرالیستی من نمیگم، آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه. The American dream is that، مرد رؤیای آمریکایی. حالا ایشون اومده یه مرده رو شده رئیس جمهور، میخواد زندهش کنه. لیبرالیسم یعنی چی؟ بازم تکرار میکنم حرف پارسال رو. لیبرالیسم یعنی این: هیچ حرامی نیست، حرام، هیچ واجب حلالی هم نیست، هیچ مکروهی هم نیست، هیچی هم مستحب نیست، همه چی مباهه. تو سازوکار شریعت یه سازوکار خمسه وجود داره دیگه، میگن حرام، مستحب، حرام، مکروه، مباه، مستحب، واجب. اگر کسی اومد گفتش که آقا هیچی مکروه نیست، هیچی هم مستحب نیست، هیچی هم حرام نیست، هیچی هم واجب نیست، حلال نیست، همه چیز مباهه، به این میگن اباهه‌گر، یعنی لیبرال. لیبرال معنیش یعنی اباهه‌گری، معنی آزادی نمیده که اینجا میگنش آزادی. حالا این رویا مرد، رویایی که دیگه حرام و حلال نیست. چرا؟ یک قلم ربا 62 تریلیون دلار بدهی، از این 62 تریلیون دلار بدهی یک سومش، 20 تریلیونش بدهی آمریکاست. آمریکا اقتصادش پاشیده، آمریکا یک رشد پفکی داره که فقط کسانی که ایمان ضعیف دارن در او قدرت می‌بینند. این وضعیت اقتصادیش. وضعیت اجتماعیش صدای خیلی‌ها رو در آورده. گفتم صدای بعضی‌ها در اومده، بازم تکرار می‌کنم. نقشه خانواده جهان که منتشر شده، اردیبهشت در سال منتشر میشه، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، امسال 2017، World Family Map، نقشه خانواده جهان، زنازاده ها آمارشون در جهان بیداد میکنه. حاصل لیبرالیسم. وقتی آمدی گفتی این حرام نیست، اون واجب نیست، روابط دختر و پسر آزاد، کوهابیتیشن همباشی رو گذاشتی مبنا به جای ازدواج، ازدواج سفید و فلان این حرفا رو باب کردی، معلوم نیست بچه پدرش کیه. کولومبیا چقدر؟ بالاترین آمار 84%. میبینید 84% کودکانشون. این تو کشورهای آمریکای لاتین همینطوری که میبینید عدد بالاست، مثلا مکزیک 65%، آمریکا 40%، کانادا 33%. تو اروپا بالاترین عدد مال فرانسه است، 57%. راه برید تو خیابونای پاریس، تنتون به تن هر کی بخوره معلوم نیست مثلا حلال زاده باشه. ببینید اسپانیا 43%، سوئد 55%، انگلیس 48%. کشور ما 0. چرا 80 میلیون ایرانی 39 سال تحریم، جنگ، ترور، کودتا، همه چی رو تحمل کردن، امروز حضرت آقا بیاد کف خیابونای تهران و کرمان و هر شهر دیگه این مردم سر و دست میشکنن براش؟ امام معصوم امام حسین میگفت حل من ناصرن ینصرونی، کلن 72 نفر تو صحنه جمع میشدن. امروز فقط برای مدافعان حرم ما تا الان 2000 جوان شهید شده. 2000 از ما، یعنی 300 خورده هزار نفر از سوریه شهید و کشته شده، 2000 نفر جوان ما اونجا شهید شده. یکیش میشه شهید حججی، یکیش میشه شهید اسکندری، از سروان تا سردار سرشون گریده میشه، زب میشه اونجا. و هر روز کف این دانشگاه ها این جوان ها یقه ما رو میگیرن، آقا ما بسیجی نیستیم، چرا ما رو اعزام نمی کنن؟ هر کجا میریم تحویل نمیگیرن. میگیم آقا اینقدر آدم ثبت نام کرده دیگه جانیست کجا بفرستن؟ یک عامل اصلی که این ملت پای انقلاب وایستاده، پای اسلام وایستاده، همه مشکلات تحمل کرده، اینه که این ملت حلالزادگی یک مؤلفه اساسی حیات طیبشه. یعنی اگر شما یه جوان 15 ساله، 20 ساله، 25 ساله هم سن خودت رو تو آمریکا و فرانسه و انگلیس و برزیل و جای دیگه ببینی، او اگر هم الان بخواد حلال زاده بشود دیگه نمیشه. سنگ بنای اولیه زندگیش، اولین حقی که در حقوق اساسیش و حقوق بشر نیاز داشته، وقتی میخواد پا به عرصه حیات بگذاره باید نطفش پاک گذاشته بشه، حلال زاده باشه، بعد شیر پاک بخوره و بعد لقمه پاک بخوره، بعد ولش کنیم تو جامعه بگیم حالا تو امتحان پس بده، اون فونداسیون و پای اولیه رو نداره. ولی انسان ایرانی یه امتیاز ویژه داره، اون امتیاز ویژه‌ش هم اینه که حلال زاده است. شاید پدر شما، مادر شما نتونسته برای شما بنز و پورشه و بی ام و فراهم کنه، زندگی آنچنانی و نمیدونم موبایل آیفون و نمیدونم فلان و، اما یه چیزی به شما داده که اونی که بنز و بی ام و داره حسرتشو داره، اونم اینه که حلال زادگی رو رقم زده در شما. این مؤلفه کلیدی حیات طیبه است. یعنی امریکن دریم، رؤیای آمریکایی، مؤلفه اصلیش حلال زادگی نبود. گفت آقا آزادیه، بذارید هر کاری میخوان بکنن. نتیجهش چی شد؟ یک جامعه حرامزاده مونده رو دستشون که سازمان ملل هر سال داره اردیبهشت ماه گزارش منتشر میکنه، نقشه خانواده جهان 2015 2016 2017. آقا یکی به داد برسه همه حرامزاده شدن، آمار همه داره سال به سال میره بالا. اگر حججی میسته پای اعتقاداتش تا سرش بریده میشه، همسر جوانش رو میگذاره، نوزادش رو میگذاره، حب به فرزند، حب به همسر، حب به پدر و مادر، بعدم کجا دو تا کشور اون ورتر، حالا دم مرز خودمون باشه میگیم آقا خرمشهر آبادان بوده، بری بهت بگن تو برای پول رفتی، بگی بگن آقا رفتی برای دیکتاتوری به نام اسد. ولی وقتی برای فرزندش مینویسه که کاری کن خدا عاشقت بشه تا تو رو بخره، این ریشه در اون نطفه پاک داره، در اون شیر پاک اون مادر داره، در اون لقمه حلال اون پدر داره. این محصول آموزش پرورش نیست، محصول صدا و سیما نیست، محصول دانشگاه نیست، این محصول دامن پاک مادریه، محصول نون حلال پدریه که پایه و فونداسیون این بچه رو سالم گذاشته تو 26 سالگی جهانی رو تکون میده. اینه یاران ابا عبدالله تو صحرای کربلا چه کرده؟ یاران ابا عبدالله، خود ابا عبدالله چه کرده با جان همه ما؟ میلیون میلیون آدم چند روز دیگه راه میفتن پیاده برن راهپیمایی اربعین، امام حسین ذبح شد به خاطر اسلام. پس رؤیای آمریکایی که لیبرالیسم بود، من لیبرالیسم رو ساده کردم دیگه، یعنی حرام و حلال رو نپذیری. هر کس اومد گفت آقا این حرامو ولش کن، اون حلالم ولش کن، بی خیال حرام و حلال شد، اون میشه اباحه‌گر. اباحه یعنی همه چیز مباحه، آزاده. وقتی اینجوری شد بهش میگیم لیبرال. کسی که اینجوری بود جامعه آرمانیش میشه آمریکا، که داخلش همه این فسق و فجورا جدیه. آلمان امسال قانون ازدواج همجنس بازها رو امضا کرد. میدونید مجلسشون 80 میلیون جمعیت دارن، اندازه ایرانی کمی از ایران بیشتر، مجلسشون 600 نفر نماینده داره، بیش از نیمیشون رأی دادن به ازدواج همجنس بازا. بابا ما آلمانی که میشناسیم آلمان بنزه، آلمان بی ام و، آلمان آیگه، آلمان پورشه، میلیون میلیاردی ماشینش تو شمال تهران این پسر دخترای سسول سوار میشن، سگاشون رو میگیرن به بغلشون، اتوبانا رو با سرعت میرن. پورشه، مملکتی که خوب پورشه تولید میکنه، آمار زنازادگیش و اینکه اون گناه قوم لوط رو تو مجلسش تصویب و نهادینه کرده. اون چهره آلمان رو به جوانمون نشون میدیم. بنزو میبینی؟ این چهره آلمان رو چرا نشون نمیدیم؟ مگر ما که امام فرمود اسلام سنگرهای کلیدی جهان رو فتح میکنه پیرو به اون امام نبودیم؟ مگر قرار نیست جهان رو دعوت کنیم به اخلاق مکارم اخلاقی که پیامبر ما فرمود انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مبعوث نشدم برای تتمیم مکارم اخلاق؟ چرا اون وقتی یه زنی نمیره تو ورزشگاه ما فوتبال ببینه، اونا بلند میشن سفیرای ما رو صدا میکنن آقا شما چرا حقوق بشر رعایت نمیکنید، خانما نمیرن فوتبال ببینن؟ ولی ما نمیتونیم یه اونا رو بگیم، میگیم آقا این چه وضعشه، چرا اینا زن و مرد اینجوری توی فساد اخلاق غوطه ورن؟ چه بلایی سر ما اومده که تو 39مین سال انقلاب امسال آلمانیا تصویب کردن، سال قبل آمریکایی‌ها، سال قبل انگلیسی‌ها، همینجوری برید عقب. اول دانمارک تصویب کرد، ظاهرا یه قانون نانوشته دارن، سالی یه کشورشون داره ازدواج همجنس بازها رو قطعی میکنه، تصویب میکنه. ما ظاهر علمشون رو میگیریم، ظاهر تکنولوژیشون رو میگیریم، اما نمیدونیم ایدئولوژیشون چه بلایی سر اون فرهنگ آورده، چه کرده با اون فرهنگ، نابود کرده، خانواده نابود، اخلاق نابود، اقتصاد نابود، یه طرفش ربا، یه طرفش زنا. اونجا فرمود لا تاکل و ربا، ربا نخورید، اونجا فرمود لا تقربوا الزنا، نزدیک نشوید. تمدن نکبت بر پایه ایدئولوژی لیبرالیسم. رؤیای آمریکایی که لیبرالیسم بود، این رؤیا به قول آقای ترامپ مرد، مرگ تدریجی رؤیای دوم، این پرده دوم. اما رؤیای سوم، امویان اومدن با یه ترفندی، حرکتی که رسول جلیل القدر اسلام شروع کرد و اومد رسید به حضرت امیر و بعد به امام حسن مجتبی و بعد به امام حسین، این حرکت رو از چنگ حق مدارا در آوردن، جنگ ناتمام رو شروع کردن. در صدر اسلام ابو سفیان روبروی پیامبر، پسرش معاویه روبروی حضرت امیر و امام حسن مجتبی علیه السلام، نوش یزید روبروی امام حسین، اینا اول تا تونستن تو مکه فشار آوردن که اسلام پا نگیره. بعد که اسلام پا گرفت جنگی رو شروع کردن که قرآن به اینا میگه شجره خبیثه، شجره ملعونه. در قرآن قید شجره ملعونه است. این جریان شجره ملعونه وقتی شروع شد یک دوره کامل امویان اومدن، بعد از امویان عباسیان اومدن. اینها هم با ائمه همون برخورد رو کردن تا آخر امام 12 به غیبت کبرا رفت. آمدند عباسیان، رسیدن به دوره عثمانیان، عثمانی هم همین برخورد رو با شیعه انجام دادن، رسیده 102 سال پیش به وهابیان. 4 قبیله، امویان، عباسیان، عثمانیان و اخیراً 102 سال گذشته وهابیان. اما در جبهه مقابل وجود نازنین پیامبر، 12 امام معصوم ما، بعد در غیبت کبرای امام 12، 4 تا نایب اول ایشون، سپس مخفی شدن نواب با ابن قولوی در قم، حرکت 61 زعیم، تا امروز که در زعامت نفر 61، این دو ستون از ابو سفیان و پیامبر تا به امروز ملک سلمان در عربستان و حضرت آقا در ایران لحظه این جنگ خاتمه نداشت. تا زمان ظهور هم ادامه داره این وضعیت. یعنی شجره طیبه با شجره ملعونه این درگیری رو داره. زمانی که امام حسین به شهادت رسید، امام سجاد به عنوان امام چهارم زعامت شیعه رو عهده‌دار شد، امامت رو، سیطره امویان بود. کسی رسید به محضر امام سجاد علیه السلام پرسید آقا مردم تو زمان ما چه شرایطی دارن؟ این مردم کی هستند که امام حسین رو سر بریدن؟ جنس و سازوکار رفتارشون چیه؟ حضرت رؤیای امویان رو تشریح کردن. فرمود الناس فی زماننا، مردم در زمان ما 3 طبقات 6 طبقه هستند. شیرها، گرگها، سگها، روباها، این 4 تا می‌دارند. خوکها و بره‌ها. رؤیای اموی. امویان جامعه اسلامی رو چه کار کردند؟ فرمود یک گروهشون ایناشون که حاکمن، این امویان شیرن، همیشه غالبن و نمیخوان مغلوب بشن. اگر به نفعشون نباشه میزنن زیر همه چیز فتنه را میندازن. طبقه دوم گرگان. فرمود گرگها تجار اینا هن. هنگامی که کالایی رو میخرند اون رو مذمت میکنن، میزنن تو سر جنس به قول عوام، و وقتی میفروشند مدح اونو میکنند. نگاه کنید آگهی های بازرگانی امروز رو، چه توصیفاتی که در مورد این کالاها نمیکنند. اون روز اینجوری بود گرگ ها. فرمود طبقه سومشون جریانی به نام سگ ها. اینها مردم از ترس زبان اینها رو تکریم میکنند. چی چی نیوز را میندازن، راست و دروغ اخبار رو میچسبونن به هم، باج میگیرن، امتیاز میگیرن. طبقه بعدی طبقه روباهاست. فرمود میخورند از دین، یأکلون بعدیان، از ادیان میخورند. مداحن، قاریان، سخنران مذهبیان. فرمود آنچه را برای مردم توصیف میکنن خودشون در قلبشون اونو باور ندارن. طبقه روباها. ببینید این رؤیای امویه. امویان اومدن طبقه از سیاست مدارا درست کردن مثل شیرها، طبقه از تاجرها درست کردن مثل گرگها، طبقه از رسانه‌ای ها درست کردن مثل سگها، طبقه از روباها درست کردن که همون عناصر دینن. این 4 تا که میدرند جامعه رو طبقاتی کردن توی رؤیاشون. فرمود طبقه پنجم خوک‌ها هستن، توده مردم اون موقع امویان. فرمود اینها مخنثن، یعنی در نسبت با حق و باطل، خیر و شر، صدق و کذب، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، کفر و ایمان، مخنثن، خنثان، نه اینورن نه اونور، اصلا معلوم نیست کجا. فرمود به هیچ فحشایی دعوت نمی‌شوند مگر اجابت می‌کنند. امان از دست اینها. اینها هستن که اون گرگ ها و شیر ها و سگ ها و روباها ها خر مرادشون رو میرونند. فرمود اما طبقه ششم بره ها، اینها مؤمنینند، پشمشون رو اونا میچینند، گوشتشون رو اونا میخورند و استخونشون رو اونا میشکنند. رویای اموی رویایی بود که نظام طبقاتی این چنینی رو رقم زد. انقدر این فضا سنگین بود که یکی پس از دیگری ائمه شهید شدن. به عباسیان که رسید اونا هم همینطور. آخر تو دوره عباسیان امام 12 به قبت کبرا رفت. 1000 سال بشر تنبیه شد تو رفتار تودواری که رقم خورد. سوره فرقان. جوانان عزیز، عالم 2 قطب بیشتر نداره. یا الله یا الهی به نام هوای نفس. به پیامبر فرمود در سوره فرقان، فرمود دیدی اینایی رو که هوای نفس خودشون رو میگیرن اله خودشون، هوای نفسشون رو میپرستن، یعنی لیبرال ها رو، چون لیبرال کسیه که میگه آقا هیچ حرام حلالی نیست، بذار هرچی نفسم میخواد عمل کنی. فرمود ارائیت من اتخذ الهه هو هوا، رؤیت کردی دیدی اینایی رو که اخذ میکنن میگیرن اله خودشون رو، هوای نفس خودشون، افا انت تکونو علیه وکیلا، تو بر اینها وکیل نیستی، نمیتونی اینا رو بیاری سر خط، اینا ایمان نمیاره. شقی کسی که رسول خدا وکیلش نباشه، به هوای نفسش گوش کنه. خدا میگه پیامبر ول کن اینا رو. میدونی چرا پیامبر؟ ان تحسبو، حساب میکنی، ان اکثرهم، اینا اکثرشون، یسمعون یعنی میشنون، او یعقلون تعقل میکنن، حساب کردی اینا میشنون و تعقل میکنن؟ نه بابا، اینا کل انعام مثل چهار پایان و خوک ها و حیوان های اینجوری هن، بل هم ازلون سبیلا، بلکه گمراه ترن از اونها. بدبخت کسی که دو تا پا راه میره، خدا میگه اینا از خوک ها، از چهار پایان این چنینی هم، از گاب و گوسفند هم در ضلالت و گمراهی بیشترند. همون لیبرالیزمی که آقای ترامپ میگه مرد، همون لیبرالیزمی که بخش عمده ای از جامعه بشری رو حرامزاده کرده، همون لیبرالیزمی که در اثر رواج داده زندگی بشر رو به هم ریخته، همون لیبرالیزمی که در ایالات متحده 400 میلیون پیج پورن وجود داره، همون لیبرالیزمی که در آمریکا، خود آمریکا میگه 89% مصرف کننده های این پیجای پورن خود آمریکایی هستن. کل انعام بل هم ازل سبیلا. چرا و زمان ظهور کار حضرت از بقیه انبیا و بقیه ائمه دشوارتر بوده و خواهد بود؟ چون اگر برای یک فساد یک پیامبر آمد، مردم گوش نکردن، عذاب نازل شد، تمام اون فسادها و فسق و فجورها در آخر الزمان همه اونها با هم وجود داره و حضرت باید بیاد بشریت رو از چنگ همه این فسادها بگیره. اگر یک خبیثه، یک گناه، یعنی عمل همجنس بازی، حضرت لوط 4000 سال پیش مبعوث شد مردم رو از اون خبیثه بگیره، مردم گوش نکردن، عذاب بهشون نازل شد، امروز یکی از اون کارهایی که حضرت وقتی بخواد ظهور بفرماد باید باش مبارزه کنه اینه که آلمان تو مجلسش رسمی کرده، انگلیس تو مجلسش رسمی کرده، دانمارک، سوئد، هلند، آمریکا، در یک چنین فضای انقلابی به نام جمهوری اسلامی 39 سال روپا میسته و هر روز محکومش میکنن که تو چرا با همجنس بازها مخالفت میکنی؟ چرا تو مجلس قانون براش تصویب نمیکنی؟ رویای اموی که در اون حسین رو به مذبح میبرند و سر میبرند، رویاییست که سیاستمدار شیر، تاجرش گرگ، رسانه‌ایش سگ، متخصص دینیش روبا، توده مردمش خوک و مؤمن اون جامعه بررست. خیلی سعی میکنن امروزم اینجوری باشه در جهان، خیلی سعی میکنن منطقه رو تجزیه کنن، خیلی سعی میکنن تو یمن و میانمار و افغانستان و پاکستان و کشمیر و لبنان و سوریه و عراق این جنایت ها رو رقم بزنند. اما شیرمردانی از فاطمیون افغانستان و زینبیون پاکستان و حیدریون عراق و هشت شعبی عراق و حزب الله لبنان و انصار الله یمن و پاسداران و ارتشیان ایرانی خونشون همه با هم در هم تنیده میشه و سد میکنه راه کفر رو. هیچگاه در تاریخ بشر هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی این امکان براش نبود که بنشینه 450 بار سران جهان بیان دیدارش. فقط 3 دبیر کل سازمان ملل، 3 دبیر کل سازمان ملل، از رهبران چین تا روسیه، فقط 2 کشور آمریکا و انگلیس نیستن، بقیه هستن. این تصویر شما تو تلویزیون نمیدید همیشه دیگه، ایشون نشستن، پرچم ایران، عکس امام، یه اتاق کوچیکیه، یه مبل ساده است. اینو در 28 سال گذشته ضرب در 450 بار کنید، یعنی 450 بار سران دنیا آمدند، سه تاشون دبیر کل سازمان ملل. برای هیچ پیامبری این امکان پیش نیامد. نوح علیه السلام 950 سال دعوت کردیش که بهش نگرفت، آخر اون قضیه طوفان نوح شد. همه انبیا، همه ائمه. چرا امروز این عظمت وجود داره؟ حضرت داره صحنه رو مدیریت میکنه دیگه. شما مردم حلال زاده مؤمن وجود دارید. شما بودید که کربلا نمیشد، شما بودید که صفین اونجوری نمیشد، شما بودید که امام حسن مجبور نمیشد بپذیر اون صلح آشتی رو. عنصر اصلی حیات طیبه یعنی حلال زادگی، یعنی ولایت مداری و ولایت پذیری. یه دونه قاسم سلیمانی برای همه اون جبهه کفر وسته. 2000 تا جوان شهید شده. 2000 تا، میدونید؟ افغانیه که کسی فکر نمی‌کرد اونجوری بره بجنگه. میدونید چه جوری این فاطمیون یا اون زینبیون پاکستان یا شیرهای حزب الله لبنان؟ داعش امروز کجاست؟ پس رؤیای روسی قلعه حیوانات، مرد، مرگ تدریجی. رؤیای آمریکایی امریکن دریم، آقای ترامپ میگه ازدر، مرد. رؤیای وهابی که همون کاری رو که در کربلا سر امام حسین رو بریدن، امروز هم با بریدن سر شهید حجاجی و دیگر جوانای ما سعی میکنن همون ساختار رو رقم بزنن، دیگه این دفعه نه، این دفعه دیگه امام شیعه میشینه، سران جهان میان خدمتش، این تازه نایبش. خودش جلوس به فرباد، ببینید چه خبر میشه. اما پرده آخر و اجمال، رؤیای ایرانی اسلامی چیست؟ مهدویت. این امید کاذبی نیست. عشق به اون موعود نیروی محرک جامعه است، مغناطیسی است که جامعه بشری رو و قلب انسانها رو میکشه به سمت آینده‌ای که در اون آینده اون جامعه آرمانی شکل میگیره. قاعدش این نیست که بگیم ما ایستادیم او بیاید، نه، او یه جاییست ما به سمتش میرویم. به سمتش رفتن یعنی سیرورت و شدن، و دیدید که شد. حزب الله لبنان شد، انصار الله یمن شد، ابراهیم زکزاکی با 6 تا پسرش که جلو چشم شهید کردن، امسال تاسوع عاشورای نیجریه رو میدیدید، 16 میلیون شیعه. سوریه شد، عراق شد، اشتباه کردید داعش رو فرستادید توی عراق، 8 شعبی به وجود اومد. سپاه رو بزنی 8 شعبی رو چیکار میکنی؟ 8 شعبی رو بزنی انصار الله یمن رو چیکار میکنی؟ انصار الله یمن رو بزنی حزب الله لبنان رو چیکار میکنی؟ اونو بزنی فاطمیون افغانستان رو چیکار میکنی؟ شیعه جوانه زده و همه راه رو پیدا کردند. رویای آمریکایی مرد، رویای روسی و مارکسیستی مرد، رویای وهابی مرد. این شاهزاده فرانسوی، شاهزاده عربستانی، شنیدید هفته گذشته قرار یه شهری بسازه چند برابر نیویورک، صدها میلیارد دلار میخواد خرج کنه. حرفش چی شد؟ گفت اگر دیدید ما رفتیم سمت وهابیت و تندروی، به خاطر پاسخ به انقلاب اسلامی بود که جامعهمون شیعه نشه. ما حالا تندروی وهابی رو میذاریم کنار، یه شهری درست میکنیم، مردم برن برهنه هر کاری دلشون خواست بکنن، کلا ما دیگه ریلکس و راحت میشیم. همینایی که تا دیروز نمیذاشتن خانوماشون رانندگی کنن. این طرح شهری که قراره بسازن رو ببینید. یعنی وهابیت و سازوکار مربوطش در نگاه امویان رؤیاشون مرد. اما رویای ایرانی اسلامی که دهه پنجم عمر جمهوری اسلامی با تبیین رویای ایرانی اسلامی یعنی مهدویت باید رقم بخوره و این تبیین بشه، سه تا سازوکار داره. سازوکار اولش که سال گذشته توضیح دادم، معرفت توحیدی. ما را به تعبیر حضرت آقا گریزی از این نیست که به سمت معرفت توحیدی بدیم. معرفت امروز در جامعه ما تو دانشگاه و توی نهادهای آموزشیمون توحیدی نیست. اینو مبسوط توضیح دادم، خب مستظرید. مؤلفه دوم مسئله هجرت. وقتی ما دو ستون حق و باطل رو تبیین کردیم در معرفت توحیدی، وقتی از باطل میریم سمت حق هجرت میکنیم، از کذب میریم سمت صدق هجرت میکنیم، از کفر میریم به سمت ایمان هجرت میکنیم، از ظلمات میریم به سمت نور هجرت میکنیم، کلن هجرت میکنیم. والذین آمنوا و هاجروا، از لحظه که شروع میکنیم حرکت کنیم بریم میشیم مهاجر، وقتی رسیدیم به ایستگاه میشیم هاجر. اخیراً فیلسوف فرقه کذا توی مدرسه مولاناش توی آمریکا گفته شریعتی اشتباه کرد، گفت کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا، کل شهر محرم. همه که حسین نیستن، همه هم که شمر نیستن. اولا این مربوط به مرحوم شریعتی نبود، این حدیث روایت، هر روز عاشوراست. هر سرزمینی کربلاست و هر ماهی محرمه. بعدش این که همه حسین نیستن، همه هم یزید نیستن، اینم مغلط است. هیچ حد وسطی وجود نداره. به تعبیر یکی از حکمای بزرگوارمون که اخیراً تو قم فرمود، حرکت بین حق و باطل نفاقه. حرکت بین حق و باطل نفاقه. آقا مسلمون، حق و باطل حد وسط نداره، و اگه کسی بین حد و بین حق و باطل رفت، اون نفاق داره. حالا طرف بلند میشه توی آمریکا میگه که نه، مردم همه حسین نیستن، همه شمرم نیستن. مردمی که به عشق امام حسین بلند میشن، همه پیاده میرن، اینا اتفاقا تو مسیر امام حسین حرکت کردن، مهاجرن که برن بشن حسینی. حالا هنوز نرسیدن و هاجر نشدن، خب هنوز راه دارن. خود شمر و یزید، خود شمر خب میدونید شمر سرباز امام علی بود تو جنگ صفین، سردار امام حسن بود، قاتل امام حسین بود. پس شمر از اون روز شمر بود که سرباز امام علی بود. هور از اون روزی که از مادر متولد شد هور بود. او حسینی بود و این یزیدی، منتاش او در کنار یزیدیان بود، این در کنار امام علی و امام حسن و امام حسین. مغلطه میکنه دشمن. پس یک توحید، دو هجرت، سه گفتم جلسه گذشته قسط. فرمود کارکرد دین چیه؟ قسط. کارکرد این عینک بهتر دیدنه. کارکرد این میکروفون اینه که صدا رو بگیره بده آمپلیفایر پخش کنه. کارکرد دین چیست که اگه محقق نشه دین نیست؟ قصه. جامعه ما امروز گلمنده. به تعبیر رهبری فرمود مردم رأی میدن، مردم راهپیمایی شرکت میکنن، اما گلایه دارند از ما. گلایه مردم چیه؟ عدم تحقق قسط. قسط تو قرآن روبروی ظلمه. اگر ظلم و زدید کنار گذاشتید قسط اقامه میشه. عوام جامعه، انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط، همه مردم هر کجا هستن قیام کنن برای قسط. و خواص جامعه، هر کی هر کجا هست قوام به قسط باشه. دهه پنجم عمر جمهوری اسلامی دهه اقامه قسطه. آنچه مطالبه عمومی مردم از مسئولین جمهوری اسلامی در خرد و کلان اون هست، مسئله اقامه قسطه. توحید، هجرت و قسط. قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش بپردازی و سهم هر کس هر چی نبوده از حلقومش پس بگیری. این بخش فلسفه اجتماعی حرکت انبیا بوده. امروز مردم در جمهوری اسلامی پای همه چیز نظام ایستادن، اما از سه چیز گله‌مندن: فقر و فساد و تبعیض.
فقر و فساد و تبعیض مقوله‌ای نیست که پشت میکروفون‌ها بگیم. فقر و فساد و تبعیض مسئله‌ای نیست که جناح‌های سیاسی در سیاسی کاری خودشون اون رو دنبال کنن. فقر و فساد و تبعیض مسئله اعتقادی است. مبارزه با فقر و فساد و تبعیض برای ما یک جزئی از عبادت عینی و اجتماعی ماست. اگر کسی صندلی رو اشغال کنه، پست و مقامی رو بگیره، دعوش مسئله اقامه قسط نباشه و از فرایند مدیریت او مردم نسبت به اسلام و دین بدبین بشن، او بر سکوی پیامبر در اون جایگاه مدیریت خودش در هر سطحی هست تکیه زده و برخلاف اون عمل کرده و اشغال اون جایگاه براش در نظام و حکومت دینی حرامه. اگر مسئله امام راحل در مناسبات اجتماعی قصد بود، اگر مسئله حضرت آقا در مناسبات اجتماعی قصد بوده و هست، این مردم میگن آقا ما پای همه چیز سیستم هستیم، فقط چرا فقر؟ ما که کشور ثروتمندی هستیم، چرا تبعیض؟ چرا فساد؟ چرا برخورد قاطع نیست؟ رکورد زدیم ملت، 39 سال تبعیت کرد از دو عبد صالح خدا، حضرت سید علی و حضرت روح الله. حق این ملت اینه وقتی دعوش و مسئلش میشه رفع فقر و فساد و تبعیض، ما مدافع این مشکلات این مردم باشیم و نسبت به مسئولینمون این رو مطالبه جدی کنیم. این مردم حلال زاده این انقلاب رو به 40مین سال عمرش رسوندن و مردم هیچ پیامبری و مردم هیچ امام معصومی چنین همراهی نداشت. ما وقتی دست و پای این مردم رو میبوسیم، از آن سو هم نیم نگاهی به مصادر قدرت داریم. هر کس نمیتونه احقاق حق کنه، خب بره جاشو بده به کسی دیگه. چرا حرفای امام مسلمین باید زمین بمونه؟ لذا مرگ تدریجی یک رویا، رویای مارکسیسم، مرگ تدریجی یک رویا، رویای لیبرالیسم، مرگ تدریجی یک رویا، رویای امویان در دوره اخیر و طلوع رویای مهدوی در این که انقلاب اسلامی سکویی بود برای پرتاب به سمت انقلاب جهانی حضرت. هر چی میریم تو دهه به دهه جلوتر، باید به حکومت حقه حضرت نزدیکتر بشیم با قصد اجتماعی، توحید معرفتی و هجرت درونی. این سه تا شعار ساده حکما و بزرگان ماست. از این رو در دهه پنجم عمر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به حول قوه الهی جریان جنبش دانش آموزی، جریان جنبش دانشجویی، جریان انقلابی مسئلش میشه توحید و هجرت و قصد. تا تحقق این هم ذره کوتاه نمیاییم. تهدیدهای آمریکا و تحریمهای امثال آمریکا هم ما رو به دشمن خارجی سرگرم نمیکنه. ما باید مسائل داخل رو اصلاح کنیم، خودمون رو در داخل اصلاح کنیم. جناح‌های سیاسی ما همشون خودشون رو باید از نو تعریف کنن با مواضع امام راحل و مواضع حضرت آقا. از این رو در آستانه 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، عاجزانه از حضرت حق میخوایم که خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا کن و به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما و چشم این مردم عزیز رو در زمان ظهور به جمال نورانی حضرت منور بفرما انشاءالله و در مسیر تحقق حکومت آرمانی و حقه حضرت شهادت رو نصیب ما هم بفرما و این امکان رو برای این مردم شریف فراهم بیار که پشت سر امام مسلمین در بیت المقدس عزیز نماز پیروزی و فتح رو اقامه کنند انشاءالله.